بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. رسیدیم به خطبه 16 همه نهج البلاغه. خدا رو شکر میکنیم که این توفیق رو عنایت فرمود. خطبه 16 همه هم مشابه کلام 15 همه مربوط میشه به ارائه برنامه حکمرانی امام علی علیه السلام و طبق اون چه که نقل کردند خطبه 16 هم اولین سخنرانی امام علی علیه السلام هست در آغاز خلافت ایشون در واقع، که مشتمل بر بیان سیاست‌های کلان حکمرانی و همینطور بخش‌هایی از اصول و مبانی حکمرانی علوی هست. اگر از ادبیات امروز بخوایم بهره ببریم برای تبیین فرمایشات حضرت در این خطبه، میتونیم به این شکل بگیم که حضرت مسئله و مشکلی رو که به عنوان مسئله ریشه‌ای مورد شناسایی قرار میدند، همون مسئله‌ایه که رسول الله صلی الله علیه و آله باهاش درگیر بود، که مسئله‌ای که حضرت باهاش درگیر بود مسئله جاهلیت و در رأس امور مربوط به جاهلیت شرک و ظلم بود. یعنی به لحاظ حوزه اعتقادی بحث شرک و توحید مطرحه که وقتی در جامعه شرک بحث پیدا بکنه و آلوده کنه اکثریت رو، ظلم هم میشه نتیجه عملیش. و خب وقتی میخواییم جامعه رو اصلاح بکنیم لازمش اینه که شرک از باورها حذف بشه و به جاش توحید بیاد. وقتی که توحید آمد، تجلی توحید در جامعه میشه عدالت. بنابراین مسئله و مشکل که دارای اولویت هست و باید برطرف بشه اینه که جامعه دچار شرک و ظلم هست. وضع مطلوب اینه که توحیدی بشه و عدالت درش متجلی بشه. خب حضرت برای اینکه این بحث رو به ذهن مخاطب خودش نزدیک بکنه، چون بعد خودمون رو ببریم در فضای مدینه، مردم از شهرهای مختلف آمدند، یک قیامی علیه خلیفه سوم صورت گرفته، خلیفه سوم به قتل رسیده، بعد آمدن با حضرت بیعت کردن با پافشاری. حضرت اول امتناع کرده، به هر حال با مذاکرات و مباحث بعدی راضی شده که خلافت رو به دست بگیره. سه روز حدوداً طول کشیده، حالا بیعت کردن، داره برای اینها، برای این جمع، برای جمعی که پرخروش هست و احساسات درش فوق‌العاده بالاست، داره سخنرانی میکنه. باید مطلب رو به ذهن اینها نزدیک بکنه. حضرت اشاره میکنن به تاریخ که اگر میخواهید اون چی رو که من در سخنرانی امروز به شما میگویم و برنامه رو که برای آینده در پیش داریم ازش تصوری داشته باشید، باید به تاریخ مراجعه بکنید، به عقوبت هایی که در تاریخ اتفاق افتاده و به عاقبت هایی که در تاریخ اتفاق افتاده. ببینید چه کسانی در تاریخ گرفتار عقوبت شدند و چه کسانی دارای عاقبت نیکی بودند. کیا عذاب شدند؟ کیا خدای متعال برشون خشم گرفت؟ چه کسانی دچار انحطاط شدند؟ چه جوامعی و چه دولت هایی منحط شدند و چه جوامع و مردمانی به پیروزی و سرفرازی رسیدند؟ باید از اونها عبرت بگیرید. با باید ریشه کاوی بکنید، ریشه یابی بکنید، کندوکاو بکنید، ببینید رمز و راز پیشرفت و انحطاط امتها و ملتها و جوامع و دولتها چیست. اون چه حضرت خودش میرسه و اون رو به عنوان جواب مطرح میکنه، بحث گناه و تقوا هست. ایشون میفرماید که هیچ مردمی با گناه به عاقبت نیک نمیرسند، با گناه به پیشرفت نمیرسند. چرا؟ چون گناه همچون مرکبی است که چموش هست، افساری هم نداره. چه فرد بر مرکب چموش سوار بشه، چه باری بر مرکب چموش گذاشته بشه، جاش ته دره هست. حالا مثال بزنیم به ابزارهای امروز. کسی سوار اتومبیلی شده باشه که این نه ترمزی داره، نه فرمانی داره، یا داشت راه میرفت در مسیر به هر حال این فرمان دچار اشکال شد. فرمان نداره یعنی افسار نداره دیگه، یعنی نمیشه این رو به سمت و سویی که شما میخوای ببری ببری. ترمز نداره یعنی کنترلش دستتو نیست. خب حالا در یک جاده کوهستانی هم اگر باشید که بدتر. این اتومبیل سرنشینان خودش رو میبره به ته دره. گناه اینجوریست، فجور اینجوریست، ظلم اینطوریه. جامعه‌ای که گرفتار شرک شده، گرفتار فجور شده، گرفتار گناه شده، گرفتار ظلم شده، این گناهان همون مرکب بدون ترمز و بدون افسار و چموش و سرخود هست که این سرنشینان رو به جهنم میبره، به ته دره میبره. برخلاف تقوا و ثواب و توحید و عدالت که همچون مرکب رام هست و مرکبیه که با اشاره سرنشینانش حرکت میکنه، اتومبیلیه که ترمزش درسته، فرمونش درسته، همه چیزش رو به راهه. جایی که راننده میخواد با سرعت بره با سرعت میره، جایی که بخواد آرومتر بره آرومتر میره، جایی که بخواد وایسته وای میسته. و این مرکب تقوا سرنشینان خودش رو به بهشت میبره. حضرت میفرماید که راهکارهایی که ما داریم برای اینکه از وضع موجود، وضع آشفته کنونی نجات پیدا بکنیم، از شرک و ظلم نجات پیدا کنیم، به توحید و عدل برسیم، یکی اینه که ما باید کارگزارانمون رو تعویض بکنیم، جامعه رو باید سر و ته بکنیم، باید کسانی رو که در مسندها بدون شایستگی قرار گرفتند اینها رو کنار بگذاریم و اون آدمهای صالح و شایسته‌ای رو که پیش از این منزوی بودند اونها رو به قدرت برسونیم. پس وجه اول میشه به کارگیری کارگزاران موحد و عادل. وجه دوم اجرای عدالت در تمامی ساحات و سطوح به کمک این کارگزاران. وجه سوم تربیت و تحول شهروندان برابر جنود عقل، برابر شاخصهای تقوا و ایمان، که در بخش دوم این خطبه این قسمت مورد توجه قرار گرفته. خب اینها همه با عبرتگیری از گذشته و تقوا و فراهم کردن زمینه رشد استعدادها و صداقت فراهم میشه. چون ریشه یابی که امام داره اینه که بی تقوایی و دنیاگرایی و شرک افراد بوده که ما رو گرفتار ظلم کرده. بنابراین باید هم کارگزاران اصلاح بشن، هم مردم باید اصلاح بشن. و در ادامه ایشون از دو مدل و الگو صحبت کرده، حق باطل و طرفداران حق و طرفداران باطل. اگر در جامعه باطل رایج میشه، فقط به خاطر این نیست که کارگزاران حکومت و رهبران حکومت به سمت باطل میرن، همچنین به این خاطر هم هست که مردم هم با اونها همراهی میکنند و در مسیر باطل قرار میگیرند. بنابراین اگر میخواهید به سمت حق برویم، باید هم رهبران و کارگزاران حقگرا باشند، هم مردم حقگرا بشوند. بنابراین اینجا دو تا مسیر هست که از سوی امام طراحی میشه، مسیری که با گناه شروع میشه و به جهنم ختم میشه، مسیر زلالت هست، مسیر باطل هست، مسیر شرک هست، مسیر ظلم هست، و مسیری که با تقوا شروع میشه و به بهشت ختم میشه، و این مسیر مسیر هدایت هست، مسیر حق هست، مسیر تقوا هست، و مسیری است که خدای متعال این مسیر رو میپسنده. با این توضیحات مقدماتی وارد بحث خطبه میشیم و من متن رو میخونم، ممکنه که در ضمن قرائت خطبه هم لازم باشه که در یه قسمت‌هایی باز توضیحات رو خدمتتون عرض کنم که چون این خواهم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. ذمتی به ما اقول رهینه و انا بهی زعیم، انا من سرحت له العبرو عما بین یدیه من المثلات، حجزته التقوى عن تقهم الشبهات. الا و ان بلیتکم قد عادت که هیئتها یوم بعث الله نبیه صلی الله علیه و آله، والذي بعثه بالحق لتبلبلن بلبلة ولتغربلن غربلة ولتصاطن صوت القدر حتى يعود أسفلكم أعلاكم وأعلاكم أسفلكم، وليسبقن سابقون كانوا غسروا وليغسرن سباقون كانوا سبقوا. خب جمله اول، ذمتی به ما اقول و رهینه و انا بهی زعیم، مطلب اینه که حضرت میخواهد بفرماید که خوب توجه کنید، این حرف هایی که براتون میزنم یک حرف هاییست که قراره بهش عمل بکنید. من از اون سیاست مدارانی نیستم که حرف میزنن، وعده میدن، حرف های خوب میزنن، حرف‌های زیبا می‌زنند، وعده‌های زیبا می‌دهند، اما نه برای عمل کردن، بلکه برای فریب مردم، یا نه قصد فریب هم ندارن، یا حرف‌های می‌زنن، حالا عمل شد شد، نشد نشد. نه، علی ابن ابی طالب این گونه سخن نمی‌گوید. وقتی علی ابن ابی طالب سخنی رو میگه، خودش در گروه اون سخنانیه که اونها رو بر زبان جاری کرده. لذا می فرماید ذمتی به ما اقولو رهینه و انا بهی زعیم، آنچه من به شما میگویم انجام آن را بر عهده میگیرم، ضامن حرف هایی هستم که به شما میزنم، به این حرف ها پایبند خواهم بود و انا بهی زعیم، من به این حرف ها پایبند خواهم بود. پس این حرف اول، فراز اول، که حرف من با عمل من یکی خواهد بود. فوق العاده این مطلب مهمه ها، چون در عالم سیاست در قدیم اینجور بوده، در دنیای امروز هم اینطور هست که سیاستمداران اکثراً خیلی هاشون اینطوری هن که بین عملشون، بین تبلیغات انتخاباتیشون شکاف وجود داره. در ایام تبلیغات انتخاباتی یه چیزایی میگن، بعد عملشون غالباً میبینی یه چیز دیگه‌ای در میاد توی دنیا. بعد که به قدرت میرسن باز همچنان یه حرفای میزنن، بعد عملشون میبینی با اون تطبیق نمیکنه. ان من سرحت له الابر، جمله دوم، در مورد پند از تاریخه. میخواد توجه بده به مردم که تاریخ تکرار میشه. اگر شما تاریخ گذشته رو خوب بدونید و ازش عبرت بگیرید، میتونید مشکلات امروز خودتون رو حل کنید. به تاریخ بنگرید. کدوم ملت ها دچار عقوبت شدند، دچار عذاب شدند، دچار انحطاط شدند؟ اونهایی که اهل تقوا نبودند. پس اگر واقعا شما به دنبال این هستید که حکومتتون حکومت خوبی باشه، باید خود شما هم کمک بکنید. باید همگی ملتزم بشیم به تقوا، چون اینها خیلی هاشون جز شورشگران بودن دیگه، جز اون کسانی بودن که در قیام علیه خلیفه سوم نقش داشتن. ان من سرحت له العبر اما بین یدیه من المثلات، همانا اون کسانی که آشکار شده باشد برای اونها عبرت‌هایی، درس‌هایی، اما بین یدیه من المثلات، از اون چه که از تاریخ گذشته، از عقوبت‌ها و عذاب‌ها و انحطاط‌هایی که بر امت‌ها رفته است و به اینها رسیده، یک چنین کسانی حجزت و تقوا ان تقهم شبهات، تقوا مانع اینها خواهد شد از اینکه شبهات اینها رو فرا بگیره. تقوا خواهند داشت و تقوا اینها رو حفظ میکنه از اینکه از مسیر درست غافل بشن و گرفتار شبهات بشن، گرفتار مشکلات بشن، به گرفتار انحطاط بشن و نتیجهش سقوط اینها بشه. تقوا چیه؟ تقوا رو به شکل‌های مختلفی میتونیم توضیح بدیم. حالا در خطبه‌های مختلف نهج البلاغه از تقوا خیلی سخن گفته شده. میرسیم به خطبه متقین که اونجا اوصاف پارسایان و متقین بیان میشه و همینطور در بسیاری از خطبه‌ها از تقوا صحبت شده. یادمون باشه که تقوا به هر شکلی که معنا بشه، لازمش اینه: انسان متقی کسی است که در درون خودش یک حصار و حفاظی درست میکنه که دشمن نمیتونه از اون حصار عبور کنه. این حصار مانع نفوذ دشمن میشه، چه این دشمن شیاطین باشن، چه این دشمن تهدیدات درونی باشه، وسوسه های شیطانی باشه، چه تهدیدات بیرونی باشه. یک انسان متقی با حصاری که در پیرامون نفس خودش و وجود خودش درست کرده، از افتادن در ورطه گناه محفوظ هست. خب حالا این چی هست؟ بهترین تعبیر شاید حدیث سلسله الذهب از امام رضا علیه السلام باشه که فرمود لا اله. حدیث سلسله الذهب خب میرسه از معصومین تا به رسول الله تا به خود خدای متعال و حدیث قدسیه دیگه که خدای متعال فرمود لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. توحید، کلمه توحید لا اله الا الله، دژ استوار من هست، حسن حسین من هست، حصاریه که من بندگان خودم رو با او حفظ میکنم. هر کسی که وارد این دژ شد از عذاب من ایمنه. البته فرمود به شرطها و شروطها و انا من شروطها. توحید توأم با امامت و رهبری الهی. پس اگر کسی حقیقتاً دست خودش رو در دست علی ابن ابی طالب علیه السلام بگذاره، یک چنین کسی به تقوا میرسه. شما که آمدید با علی بیعت کردید، تقوا رو حفظ کنید، یعنی دستتون رو از دست علی جدا نکنید. اگر بیعتتون با علی رو شکستید، دوباره نتیجهش سقوطه ها، چون از علی که دستتون رو جدا کنید، از توحید هم جدا میشید، گرفتار شرک میشید. انسانی که از رهبری الهی جدا بشه، گرفتار شرک میشه، گرفتار شیاطین میشه. گرفتار طاغوت ها میشه. چون ما انسان ها یا رهبری الهی رو میپذیریم یا رهبری طاغوت رو دیگه. انسان ها بدون رهبر که نیستن، بدون ولایت و پیوند که نیستن. پس چی شد؟ ان من سرحت له العبر و اما بین یدیه من المثلات، اون کسانی که از تاریخ و فراز و فرود تاریخ و انحطاط و سقوط و عقوبت ها و عذاب هایی که در تاریخ نازل شده آگاه هستند و عبرت می گیرند، اینجور افراد مسلح می شن به سلاح تقوا. و سلاح تقوا مانع سقوط اینها در شبهات می شه. الا ای مردم آگاه باشید. حالا می خواد به مردم بگه که وضع ما الان چطوره، مشکل ما الان چیه. یک رهبری دارید که به اون چه که میگه میخواد متعهد باشه، و مردمی داریم که من میخوام شما مردم به قرآن مجهز باشید، به تاریخ مجهز باشید، بیاندیشید بر قوم عاد و ثمود و فرعون چرا عذاب نازل شد، چطور شد موسی پیروز شد فرعون شکست خورد، چطور انبیای الهی پیروز شدن، کسانی که در برابر انبیای الهی بودن شکست خوردن. اینو یاد بگیرید، اینو بلد باشید. اگه مردم رشد نکنند، رهبر الهی به تنهایی کاری نمیتونه بکنه. الا آگاه باشید ای مردم، و ان بلیتکم قد عادت که هیئتها یوم بعث الله نبیه. حالا در یه نسخه دیگه داره نبیکم. آگاه باشید ای مردم که مشکلات شما همون مشکلاتیه که در روزی که خدای متعال پیامبرش را مبعوث کرد وجود داشت، عیناً طابق النعل بالنعل. همون تیر روزی ها، همون بدبختی ها، همون مشکلات، هرچه اونجا بود الان هم هست. یعنی ما برگشتیم سر جای اول خودمون. خب مشکل اون روز چی بود؟ مشکل اون روز شرک بود، مشکل اون روز جاهلیت بود. پس مشکل شناسایی شد از نظر امیرالمومنین علی علیه السلام که تازه خلافت رو به دست گرفته. میگه ما با یک جامعه مواجه هستیم که این جامعه مشابه جامعه ای که خدای متعال رسول الله رو درش مبعوث کرده بود گرفتار جاهلیت و شرک و ظلم شده. پس این رو باید ما نجاتش بدیم. راه نجات چیه؟ والذی بعثه بالحق، قسم به کسی که مبعوث کرد اون پیامبر را به حق. لتبلبلن بلبلتن، سخت آزمایش میشید، سخت آزمایش میشید. ولتو غربلون نغربلتن، غربال میشید، خوب و بدتون از هم جدا میشید. البته در زبان عربی غربال درسته، ولی ما تو فارسی میگیم غربال. ولتو ساتون نسو تلقدر، همچون غذایی که در دیگه آب جوش ریختید که داره میجوشه بالا و پایین میره، اینطور شما به هم خواهید خورد. اعضای جامعه مخلوط میشن با هم دیگه. حتی یعود اسفلکم اعلاکم، اونایی که پایینند، اونایی که جز مستضعفین شدن، اونایی که منزوی شدن، اینها میان بالا. و اعلاکم اسفلکم، اینایی که در مناسب قدرت قرار گرفته بودند، اینها پایین خواهند رفت. ما کسانی رو که گرفتار شرک شدن، گرفتار جاهلیت شدن، گرفتار فجور شدن، گرفتار بی‌تقوایی شدن، اینا رو باید از سطح حکومت کنار بزنیم. اونایی که اهل تقوا هستند، اهل توحید هستند، اهل عدل هستند، اونا رو بیاریم بالا. فلیسبقن سابقون کانوا قصروا، اینایی که کنار گذاشته شده بودند و فرصت رشد بهشون داده نشده بود و منزوی شده بودند، اینها باید بیان بالا. لیسبقن سابقون، سبقت خواهند گرفت سبقت گیرندگانی که کانو قصرو، اینا کنار گذاشته شده بودند. ولی قصرن سباقون کانو سبقو، و کنار گذاشته خواهند شد اون کسانی که پیش از این به ناحق پیشی گرفته بودند و مسندها رو اشغال کرده بودند. پس یه برنامه‌ای حضرت داره که متناسب با مشکلی که وجود داره باید حل مسئله بکنه. حکمرانی علوی یعنی حل مسئله بر اساس توحید و عدالت. حل مسئله بر اساس توحید و عدالت کارگزاران و آدمهای متناسب با خودش رو میخواد. حضرت میخواد همینجا طمع طماعان رو قطع بکنه، یعنی اینکه حکومت علی با کارگزاری مثلا معاویه پیش نخواهد رفت، معاویه کنار گذاشته خواهد شد. حکومت علی با کارگزاران دنیاخواه دنیاگرا جمع نمیشه، پیش نخواهد رفت. والله ما کتمت بشمتن ولا کذبت کذبتن ولقد نبئت به هذا المقام و هذا اليوم. به خدا قسم کلمه ای از حق را نپوشاندم، ولا کذبت کذبتن هیچگاه دروغی نگفتم، ولقد نبئت به هذا المقام، به این جایگاهی که امروز هستیم خبر داده شده بودم، و هذا الیوم و به این روز، به این مسائل، اینا رو همه رو من اطلاع داشتم. که حالا احتمالاً یا اینه که رسول الله به من اطلاع داده یا خود حضرت از طریق الهام مطلع شده. میخواد بگه که من با شما صداقت خواهم داشت چنان که تا کنون صداقت داشتم، شما از علی دروغی نخواهید شنید. اگر علی میگه من جامعه رو زیر و رو میکنم، آدمهای صالح رو میارم بالا، آدمهای ناصالح رو کنار میگذارم، بدانید که در این سخنم جدی هستم، بدانید که صداقت دارم. اگر میگم که جامعه ما مشکلش و گرفتاریش و مصائبش همون مشکلات و گرفتاری هایی که به هنگام بعثت رسول الله صلی الله علیه و آله داشتیم، اینو درست دارم میگم، نمیخوام از شما چیزی رو پنهان بکنم. الا و ان الخطايا خيل شمس حمل عليها اهلها و خلعت لجمها فتقحمت بهم في النار. الا و ان التقوى مطايا ذلل حمل عليها اهلها و اعطوا ازمتها فاوردتهم الجنه. چقدر زیبا، چقدر جالب. پس ای مردم آگاه باشید، ما دو تا جریان داریم، دو تا پارادایم داریم، دو تا الگوی حرکت داریم. یه الگو تا حالا داشتیم کنار میگذاریم، یه الگوی علی میخواد جلو پای شما بگذاره. همه آگاه باشید نسبت به این الگو. ببینید اگه میخواهید به من کمک بکنید باید یه کارایی انجام بدید. الا آگاه باشید دو تا الگو داریم. یک، الگوی اول، و ان الخطايا، همانا گناهان، خطاها، گناهان، اشتباهات، خیلون شمس، همچون مرکبهای چموش هستند. خیلی جالبه ها. خیل از خیال هم میاد دیگه، از توهم هم میاد. مختال فخور هم از همین ریشه هست دیگه. به خاطر اینه که وقتی فرد سوار اسب میشده خیالات ورش میداشته، لذا اینجا کلمه خیلون شمس به کار میره. شمس یعنی سرکش. اشتباهات، گناهان، خطاها، خیلون شمس هست. یک مرکب چموش هست، یک مرکب بدرفتار هست. حمل علیها اهلها، که بر اون مرکب اهلش بار شده. حالا این اهلش بار شده میتونه بار باشه، یعنی شما بر یک مرکب بدون افسار و سرکشی باری رو بار کردید، یا نه آدم باشه، یا آدمی سوار یه اسبی کردن که این اسب نه افسار داره نه رامه بلکه چموشه. خب نتیجهش و خلعت لجومه ها، یعنی افسار هم نداره. لجوم همون لگامه دیگه، لگام فارسی به عربی رفته، ج ندارن شده لجام، حالا لجوم جمعشه دیگه. افسارهاش هم از دست رفته و خلعت لجومه ها، این حیوانات سرکش بار سوارشون شده، لجام هم رها شده. فتقهمت بهم فی النار، خب اینا رو میبره تو آتش دیگه، میبردشون تو آتش جهنم. گناه مرکبی است که وقتی سوارش بشید شما رو میبره جهنم. شرک مرکبی است، سوارش بشید شما رو میبره جهنم. ظلم مرکبی است، سوارش بشید شما رو میبره جهنم. مثل حیوان بدون افسار چموش که اگر سوارش بشید شما رو میبره، یه جا محکم میزنه زمین، مغزتون از هم ممکنه که بپاشه. مثل اتومبیل بدون ترمز، بدون فرمان سوارش بشید، میخواید ترمز بگیرید، ترمز نمیگیره. در جاده کوهستانی هم باشی شما رو میبره ته در، خدای نکرده. اما تقوا چطوره؟ الا راه دوم، مردم آگاه باشید، تقوا رو که من به شما پیشنهاد کردم، و ان التقوا همانا تقوا متایا ذلول، مرکب فرمانبری است. تقوا متایا ذلول هست، از اون مرکب هایی که ذلولون، متواضع فرمانبردار اهلیه. حمل علیها اهلها، سوار این مرکب شده اهلش، حالا بار یا آدم فرق نمی کنه. البته از این که میگه میبره به جهنم و بهشت معلوم آدم انها. و اوتو منها عظمت و اوتو عظمتها، این سوار این مرکب شده، مرکب رامه، تازه افسارم داره، افسارم دست این فرد دادن، گفتن بیا این هم افسار و لجام این مرکب. سوار اتومبیلی شده که ترمز داره. فاوردت همول جنه، اینا رو میبردشون وارد بهشت میکند. دو تا راه شد بس، تصمیم بگیرید کجا میخواید باشید. یه الگوی حکمرانی مبتنی بر تقوا داریم، یه الگوی حکمرانی مبتنی بر گناهان داریم، یه الگوی حکمرانی توحیدی عادلانه‌ای داریم که بر اساس تقواست، یه الگوی حکمرانی شرکالود ظالمانه‌ای داریم که مبتنی بر انواع و اقسام گناهانه. کدومو میخواهید داشته باشیم؟ من علی پیشنهاد میکنم که الگوی حکمرانی مبتنی بر تقوا رو در پیش بگیریم. حق و باطل، مردم اون راه اول یعنی سوار بر مرکب گناه اگه میخواهید بشید، اون باطله. راه دوم که سوار بر مرکب تقوا بشید، این راه حقه. ولی کلن اهلون، چه راه حق چه راه باطل، چه راه تقوا چه راه فجور و گناهان، هر کدوم طرفدارانی دارن. مردم شما طرفداران کدوم حکمرانی هستید؟ فلن امر الباطلو لقدیمن فعل، امره از همون امارت دیگه. اگر میبینید که باطل مدتها فرمان روایی کرده، لقدیمن فعل، خب اینها از خیلی سالیان پیش فعال بودن، کار میکردن، تعدادشون زیاد شده، امارت داشتن. ولئن قل الحق فلربما ولعل، و اگه میبینید که امروز طرفداران حق کمه، فلربما ولعل، انشالله این هم به مرور زیاد خواهد شد. ولعل ما ادبر شیئون فاقبل، اما بدانید که کمتر اتفاق میفته که چیزی که از دست رفته برگرده. مردم، ما فرصتهای زیادی رو از دست دادیم، دیگه برای گذشته کاری نمیشه کرد. آنچه گذشت گذشت، و ما مضا مضا، و ما سیعتی کف عین فختنم فرصت بین العدمین. این جمله هم مشهور منصوب به امام علی علیه السلام هست. اون چه که گذشت گذشت، اون چه که در آینده هست که هنوز نیامده. پس الان رو غنیمت بدانید، برای الانتون برنامه ریزی کنید. امروز قدرت دست شما افتاده، سعی کنید اهل تقوا باشید، سعی کنید اهل حق باشید، مسیر رو به درستی پیش ببرید. خب اینجا جناب سید رضی فرمایشی دارن و اون مربوط میشه به فصاحت و بلاغتی که در این جملات هست که ایشون اظهار شگفتی کردن و فرمودن که و ما یعقلها الا العالمون، جز انسانهای عالم و دانشمند به ادبیات عرب و فصاحت و بلاغت، کسی قدر و شأن این خطبه ها رو از نظر فصاحت و بلاغت نمی داند. که خب حالا ما هم کارمون البته در این جلساتی که داریم بر محور فصاحت و بلاغت نیست، بلکه ما روی کرده راه بردی رو داریم، می خواهیم در مکتب امام علی علیه السلام درس بخونیم، چیزهایی یاد بگیریم در عرصه حکمرانی، در عرصه مباحث راهبردی، با اون چی که کمک بکنه به ما که امروز در سطح جامعه خودمون و دنیای خودمون ببینیم چگونه میتوانیم از فرمایشات امیرالمومنین علی علیه السلام استفاده بکنیم و زندگی خودمون رو بر تقوا بنا بکنیم، زندگی خودمون رو بر توحید و عدل بنا بکنیم، زندگی خودمون رو بر اساس صداقت بنا بکنیم و تمام اینها بر اساس امانت. و اینکه اگر قدرت دست کسی قرار میگیره، باید توجه بکنه که قدرت امانت داری میخواد. انسان متقی هست که میتونه امانت دار باشه، و تازه انسانهای متقی هم باید پیوسته مراقبت بکنند که دچار انحراف نشوند. خب این بخش اولی که خوندیم مباحث بسیار مهمی بود، بیشتر تاکید و تمرکزش بر مباحث کلی و کلان و اون پارادایم و رویکرد کلی بود. بخش دوم مربوط میشه به انواع انسان‌ها و اینکه مردم خوبه که به چه نکاتی توجه داشته باشند، که اون رو انشالله میگذاریم برای جلسه بعدی. از خدای متعال عاجزانه تقاضا میکنیم که خدایا ما رو از پیروان علی ابن ابی طالب علیه السلام قرار بده، خدایا ما رو از اهل تقوا و اهل حق و اهل هدایت قرار بده، خدایا ما رو از افتادن در دام شبهات حفظ بفرما، خدایا به ما توفیق عنایت بفرما تاریخ رو بخوانیم، بفهمیم و عبرت بگیریم از تاریخ، خدایا به ما هم صداقت عنایت بفرما، به سیاستمداران ما، به کارگزاران ما، به خود ما، به همه، به مردم ما توفیق عنایت بفرما که حرفمون با عملمون یکی باشه، اهل صداقت باشیم. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.